بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. چون نزدیک محرم هست و بعضی از عزیزان سفر تبلیغی میرن، یک حدیثی رو برای اون آیونی که این وظیفه رو و این رسالت رو به عهدشون گرفتند و برای تبلیغ مسافرت میرن، این حدیث رو عرض می‌کنم. حدیث نبوی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا احدثكم عن اقوام ليسوا بانبياء ولا شهداء. پیغمبر فرمودن به اصحابشون: برای شما نقل نکنم از یک گروه هایی که ليسوا بانبياء، پیغمبر نیستن اینا، ولا شهدا، شهدا هم نیستن، جزء شهدا هم نیستن، ولی یقبتهم یوم القیامه الانبیاء و شهدا. یه جمعیتی که، گروهی که اینها جزء انبیاء الهی نیستند، جزء شهدا هم نیستند، چون این دو دسته هستن که قیامت می ایستن شفاعت می کنن، جزء شفعاء محشرن، خب مورد توجه هستن، دیگران به اینها توجه دارن، نیاز دارن برای شفاعت، پیغمبران و شهدا. فرماد این گروه، این گروه ها نه پیغمبر هستند و نه جزء شهدا، ولی کن یقبتهم، حسرت اونها رو میخورن روز قیامت، هم انبیا و هم شهدا، به منازلهم من الله، اون منزلت و شرافتی که این گروه ها نزد خدا دارند، پیامبران و شهدا قبطه مقام اینا رو میخورن، به منازلهم من الله، علا منابر من نور، در روز قیامت، روز فزع اکبر، روزی که روز وانفساز، همه در حیرت و حسرت و ناراحتی به سر میبرند، اینا علا منابر من نور، بر منبرهای از نور نشستن، ناظر به وضع مردم در محشرند. قیل من هم یا رسول الله، گفته شد که یا رسول الله اینا کیان، یه همچه منزلتی، یه همچه مقامی پیش خدا دارن، در محشر وضعشون جوریست که انبیا و شهدا قبطه مقام اینها رو میخورن. قیل من هم یا رسول الله، قال، پیغمبر فرمودن: هم الذین یحببون الله الى عباده. اینا کسانی هستن که تو دنیا یحببون الله الى عباده، خداوند رو محبوب میکنن پیش بندگان، یعنی اینا کاری میکنن که بندگان خدا دوست بشن، خدا رو دوست بدارن. یحببون الله الى عباده، اینا هنری که دارن تو دنیا این است که کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدارن، محبوب میکنن خدا رو، پیش مردم. هنر دومشون این است که و یحببون عباد الله الی الله، و اینا بندگان خدا را هم پیش خدا محبوب میکنن که خدا هم بندگانش را دوست بداره. پس کار اینا اینه که خدا رو پیش مردم محبوب میکنن، در بین مردم کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدارن، و اینا یه کاری هم میکنن که خدا هم مردم رو دوست بدارن. میگه قلنا هذا حبب الله الی عباده. یه طرف این کار رو معنیشو فهمیدیم که اینا کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدارن، خب این راهش معلومه، کاری میکنن میان برای مردم توضیح میدن نعمتهای الهی رو، خداوند شما رو خلق کرده، نبودی خدا شما رو ایجاد کرد، این همه نعمت، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی، باطنی، این چشم و گوش و این اعضا رو خدا به شما داده، عقل خدا به شما داده، نعمت حیات به شما داده، نعمتهای الهی رو برای مردم میشمارن، مردم خدا رو دوست میدارن، میدارن همه چیزشون از خداست، خب خدا رو دوست میدارن. این درست که هذا حبب الله الی عباده، فکیف یحببون عباد الله الی الله. دیگه این چجوریست که اینا یه کاری میکنن که خدا هم مردم رو دوست بداره، این چه کاری انجام میدن که خدا مردم رو دوست بدارد، مردم رو پیش خدا محبوب میکنن. قال پیغمبر در جواب فرمود یأمرونهم بما یحب الله، مردم رو وادار میکنن، امر میکنن به یه اعمالی که خدا دوست میدار، وادارشون میکند نماز بخون، روزه بگیر، عرض کنم که کار خیر بکن، دستگیری از بیچارگان، بینوایان، احسان، دوستی، صداقت، برادری، اخوت، اینا افعالی است که خدا دوست می‌داره. اینا وادار می‌کنن، امر می‌کنن مردم رو به کارهایی که خدا دوست می‌داره، و ینهونهم اما یکره الله، مردم رو نهی می‌کنن از افعالی که خدا خوش ندارد، غضب می‌کنه از اونها، متنفر پیش خداست، مکروه پیش خدا. به مردم میگن دروغ نگید، خداوند دوست نمی‌دارد دروغگویان را، دشمن داره، غیبت نکنید، تهمت نزنید، مال مردم نخورید، ظلم نکنید، خیانت نکنید، کارهایی که مورد موجب غضب خدا میشه اینها را باز می‌دارند، وادارشون میکنن کارهایی که خدا دوست می‌داره انجام بدن، کارهایی که مکروه پیش خداست ترک بکنن. فاذا اطاعوهم، وقتی که مردم حرفای اینا رو اطاعت کرده، همون افعالی رو که گفتن به جا بیارید به جا آوردند که محبوب خداست، کارهایی که مورد غضب خداست گفتن نکنید اینا هم نکردند، اطاعوهم، مردم هم از اینا اطاعت کردن و شنوایی داشتن. فاذا اطاعوهم احبهم الله، و خدا هم مردم رو دوست می‌دارن، چون مردم هم یه افعالی به جا میارن که مورد رضایت خداست، کارهایی که موجب غضب خداست ترک میکنن، محبوب خدا میشن. پس قومون پیغمبر فرمود الا احدثکم ان اقوام لیسو به انبیاء، اینا پیغمبر نیستند جزء شهدا هم نیستند، ولی یقبتهم یوم القیامه الانبیاء، ولی اینا را هم انبیا هم شهدا حسرت مقامشون رو میخورن به منازل هم من الله علا منابر من نور. قیامت در اون روز اینا در رومنبرهای نور جای گرفتن. این منزلت برای چیه؟ برای این که اینها این دو کار را انجام میدن، هم خدا رو پیش مردم محبوب میکنن، هم مردم رو پیش خدا. خب این یه وظیفه ایست که رسالتی است که آیونی که برای منبر میرن برای تبلیغ میرند کارشون همینه، مردم رو امر میکنن به کارهایی که موجب رضایت خداست، نهی میکنن اونها رو از کارهایی که موجب غضب خداست. مردم هم اطاعت میکنن، مردم علاقمن هستن، طالب معنویتن، طالب علوم اهل بیت هستند. وقتی صداقتی ببینند، راستی و درستی ببینند در گفتار و کردار توجه میکنن، عمل میکنن. وقتی عمل کردن اون وقت احبهم الله، خدا هم مردم رو دوست میدارد. این منزلت هم برای اونایی قرار میگیرد که این کار رو کردن. بنابراین حدیث حدیث بسیار امیدوار کننده است و این همین وظیفه است که مبلغین انجام میدن. ان شاء الله در ماه محرم دهه عاشورا در هر کجا رفتید آیونی که برای تبلیغ میرن سعی کنید مطالبی رو بگید که مردم رو به خداوند نزدیک کنید، قرب به خدا پیدا کنن، علاقشون به اهل بیت قوی بشه، علاقشون به اعمال نیک، کارهای خوب، امیدوار باشن. در حدیث دیگری دارد که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم. این حدیث رو یه دفعه دیگر خوندیم ما. میفرماد با غیر لسان مردم رو دعوت کنید. خب با لسان که خوبه، انسان بره منبر میره، پایین منبر تو جلسات تبلیغ میکنه، مردم رو دعوت به راه راست میکنه، اون خوبه. اما عمده این است که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم. خب چه جور؟ انسان بدون این که حرف بزنه، بدون این که منبر بره، بدون این که تبلیغی بکنه، ام زبانن و گفتار بتونه دعات لناس باشد، مردم رو دعوت به خدا و راه حق بکنه. فرماد لیرو منکم الورع، همینقدر که مردم نگاه کنن به شما از چهره شما ورع، این یک، ول اجتهاد این دو، و صلاح این سه، ول خیر این چهار. همینجور که راه میرید تو جلسه نشستید مردم به شما نگاه میکنن، خیر میبینن، نیکی میبارد از این انسان، محبت، علاقه، عرض کنم که صداقت، درستی، کوشش، جدیت در وظائف، انجام وظائف. در یه نقل و صلاح یکی از این چهار تا نمازه که ببینن شما مقید به نمازید، اول وقت اهتمام به نماز در شما دیده بشه. چون نباشد توی جلسه نشستید وقت نماز میشه بی اعتنا همجور نشسته باشید. وقتی مردم اهتمام به نماز و اینکه مقید به اول وقت ببینن او را، فرماد فإن ذلک داعیه، همین که این چهار وصف رو مردم در شما ببینن همین داعیه است. داعیه این تاش تای مبالغه است، یعنی بسیار دعوت نافذی است، دعوت کننده است که مردم رو دعوت میکنه کثیرن. شاید کثرتش از باب این باشد که یعنی نفوذ میکنه، تأثیر میکنه. وقتی این چهار مطلب رو از شما ببینن، کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، به این چهار صورت، لیرو منکم الورع تقوا. ورع فوق تقواست. تقوا اینه که انسان واجباتشو به جا میاره، محرماتو ترک میکنه، گناه نمیکنه، اون چه وظیفه شرعی به عهده‌ش انجام میده. اما ورع پرهیز بالاتره، حتی از شبهات هم پرهیز میکنه. اگر یه حرفی احتمال میده غیبت باشه، احتمال میده این حرفو من بزنم آبروی کسی بره، با صرف احتمال و شبهه اجتناب میکنه. قضایی رو احتمال میده از راه حرام باشه، شبهناک، شبهه، نه که حرام، احتمال میده لعل حرام باشه ازش اجتناب میکنه. لیرو منکم الورع ولی اجتهاد، کوشش در عمل، جدیت و صلاح. در یه روایتی به جای و صلاح و صدق دارد، راستی، صداقت، در هم صداقت در گفتار، هم صداقت در کردار، عملش با اون چه میگه مطابقه. همین خیلی مهمه پیش مرد که اون چرا انسان میگه خودش عمل بکنه. اگر ببینن کسی یه کاری، یه چیزی میگه، مردم رو دعوت میکنه، خودش خلاف میکنه، این تأثیر از کلامش ساقط میشه دیگه، از تأثیر نداره، نفوذ نداره این کلام در قلوب مردم که مؤثر باشه. والخیر، میبیند که شما اهل خیری، اهل عرض کنم که دعوت به خیر میکنی. فإن ذلک داعیه، این یه نحو دعوت و عرض کنم که تبلیغ، همینه تبلیغی است بدون زبان، بدون اینکه با زبان انسان تبلیغ بکنه، با عمل و رفتار و کردار خودش مردم رو دعوت به دین و به حق میکنه. امیدواریم انشاءالله در همین دهه مبارکه محرم که انشاءالله تشریف میبرید، بعض از آقایون تشریف میبرن، بتوانید موفق باشید، مصداق این دو حدیثی که خوندیم انشاءالله باشه. بله، صلات، نماز، نماز، صلات. لیرو منکم الورع والاجتهاد و صلات، که گفتم نماز، اهتمام داشتن به نماز، به جای و صلات در بعضی نقلها و صدق دارد. بالاخره جاهایی هست که نیاز هست و اگر این آیون نرند اون جاها معطل میمونه. تبلیغ یک وظیفه است برای ما، اونی که در حد این هست که بتواند و از افتش برمیاد واقعا یه تکلیف هست. توجه فرمایید، یه تکلیفی، چون نیاز هست. جاهایی هست که اگر کسی روحانی نره میمونن، معطل میمونن بعضی جا هست نمازشون رو نمیدونن. یکی از آقایون میگفت بعضی جاها هست که حتی یک کسی که جواب مسئله‌ای بگه برای اینها، حتی میگفت یه شخصی فوت میکنه گاهی یه روز یه نصف روز بیشتر جنازه رو زمین میمونه، کسی دیر نمیاد که یه نماز میت بخونه برای اون. بالاخره نیاز هست خیلی جاها، اگر بتونید انشاءالله، بالاخره کسانی که اهلیت دارن، درس خوندن، میتونن مطالبی رو مطرح بکنن و مردم رو به راه راست و هدایت دعوت بکنن، یک وظیفه است. روایت دومی، روایت دو از باب 16 از ابواب مقدمت العبادات، جلد اول وسائل مقدمت العبادات، روایت دوی از باب 16. روایت دوم رو من آدرسش اینجا ننوشتم. عرض کنم که گفتیم در این مسئله حد مساحقه دو قول است. بعضی گفتن که حدش جلد است مطلقا، چه محسنه باشد چه غیر محسن. بعضی گفتن تفصیل، محسنه باشد رجم، غیر محسنه باشد جلد. عرض کنم که روایات گفتیم سه دسته است. دو دسته روایات رو خوندیم. یه دسته اونایی بود که دلالت داشت بر این که حد جلد است مطلقا. دسته دوم روایاتی بود که دلالت داشت بر تفصیل، تفصیل بین محسن و غیر محسن. طایفه سوم از روایات اوناییست که دلالت میکند که مساحقه به منزله لواته و حدش همون حد لوات است. چند تا روایت اینجور داره. یکی روایت از مکارم الاخلاق هست، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال السحق فی النساء به منزلت اللواط، السحق فی النساء به منزلت اللواط فی الرجال، فمن فعل من ذلک شیئا فقتلوهما ثم اقتلوهما. کسی که این کار رو انجام داد به منزله لوات در بین رجال است. فقتلوهما ثم اقتلوهما تأکید میکنه. این روایت سه از باب یک از ابواب حد سحق. روایت دیگر عن سیف تمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن سیف تمار، عن ابی عبدالله علیه السلام امرأتین وجدتا فی لحاف واحد و قامت علیهما البینه انهما کانتا تتساحقان. دو تا زن فی لحاف واحد بودند و قامت علیهما البینه که کانتا تتساحقان، بینه علیهشون اقامه شد که اینا مساحقه میکردن. فدعا امیر المؤمنین بالنتع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار. حضرت دستور دادی نتعی اون چیز چرمی رو، سفره چرمی که افراد رو رو اون حد روشون جاری میکردن آوردن، امر به هما فا احرقتا به نار. خب حد لوات هست که احراق به نار داشت، در مورد اینا هم همین کار کرد. روایت چهار از همون باب یک از ابواب حد سه. و منها یکی دیگه باز از روایات، عن جعفریات، عن علی علیه السلام، روایاتی که از امام جعفر صادق نقل شده، عن علیین قال از سحق و فنسا به منزلت لواد فرجان. اینم روایت یکی از باب یک از ابواب حد سحق در مستدرک. اونا در وسائل بود، این در مستدرک الوسائل جلد 18 صفحه 85. عرض کنم که یه روایت دیگه هم باز هست، عن فقه الرضا، از فقه الرضا، کتاب فقه الرضا نقل میشه، میفرماد اعلم ان السحق مثل اللواط اذا قامت على المرأتين البينه بالسحق، هرگاه بینه اقامه شد علیه دو زن به سحق، فعلا کل واحدت من هما، هر یک از این دوتا بر اوز ضربتون به سیف، همدون که در لواط بود، ضربتون به سیف او حدمتون، از بلندی او رو پرت کنن، او طرح، او طرح جدار یا طرح و جدار، بله، فعلا کل واحدت من هما ضربتون به سیف او حدمتون او طرح و جدار، دیوار روش خراب کنن، و هنر رسیات و لواتی ذکر نفی القرآن، همون رسیات اصحاب رس که در قرآن آمده اینا همون ها. اینم روایت 5 از همون باب 1 از ابواب حد سخ در مستدرک الوسائل. این 3 دست روایت. دسته سوم که اینا که دلالت داشت که حدش حد لواط است، هم از نظر سند ضعیفه و هم از نظر عرض کنم که فتوا، کسی طبق اینا فتوا نداده، هیچ کس احدی از علما بر طبق این چند تا روایت که میگه حدش حد لواته فتوا نداده، بنابراین تقریبا معرضون انهاست. این دسته سوم که میگه حدش حد لواته میذاریم کنار، میموند دو دسته از روایات. دسته اول میگفت حدش جلد است مطلقا، دسته دوم گفت تفصیل بین محسنه و غیر محسنه. اگر ما اینجا غمزه عین کنیم از ادعای شهرت، که ادعی از بزرگان میگن قول اول مشهور بین فقها هست، حتی ادعای اجماع روش شده، حالا از این اغماز بکنیم ببینیم ما هستیم این روایات، باید روایات چجور چکار بکنیم، چجور جمع کنیم بین روایات، حالا عنایت به شهرت رو بعد عرض میکنیم. الان بگیم غمزه عین کنیم، مثل این که شهرتی نداریم، اجماعی نداریم در مسئله، ما هستیم این روایات. خب مقتضای قاعده این است که یکی از دسته اول، طایفه اول مطلقه، طایفه دوم تفصیل میده، حمل مطلق بر مقید، این راه جمع بین روایاته. روایت اول اون که میگفت از سحاقه تجلد، اونی که عمل سحق انجام میده جلد میشد، اطلاقش میگد میخواد محسنه باشد، میخواد غیر محسن. اون دسته دوم روایات میگفت که حدش حد زانی است، یا میگفت اگر محسنه باشد رد میشد. خب پس این قید میزند اون اطلاق روایت اول را، میگیم اون که میگه تجلد مطلقا، میگیم تجلد در صورتی که غیر محسنه باشد، قید بهش میزنیم، میگیم در جلد مال اونجاییست که غیر محسنه باشد، عملا به این روایاتی که تفصیل میده، نتیجتا تفصیل در میاد، دلیل میشه برای قول مرحوم شیخ که می فرمود اگر غیر محسن است جلد میشه، اگر محسن است رج میشه. دلیل بر قول مرحوم شیخ میشه. دو دست روایات، یکی مطلق است یکی تفصیل میده، جمع بین اینها اقتضا میکند روایت اول رو، طایفه اول رو قید بش بزنیم. وقت نتیجتاً قول مرحوم شیخ در میان، که مرحوم شیخ در نهایه اینجور میگن، کلام مرحوم شیخ اینه: اذا ساحقت المرأه اخرى، زنی مساحقه کند با دیگری، و قامت علیهما البینه بذالک، این کلام شیخ است در نهایه، وجب على كل واحدة منهما الحد 100 جلده ان لم تكونا محسنتين، اگر محسن نیستن وجب على كل واحدة منهما الحد 100 جلده، فان كانتا محسنتين كان على كل واحدة منهما الرجم. پس مرحوم شیخ قائل به تفصیله، روایات هم جمع بین روایات تفصیل در میاد، پس مدرک این قول روایات. منتها چیزی که هست اینه که در اینجا ادعای شهرت شده، میگن قول اول که میگه حد جلد است مطلقا، چنین که محسن باشد یا غیر محسن حدش جلده، مشهور فقها ها اینجور گفت، بلکه بعضی ادعای اجماع کردن. ملاحظه می فرمایید در مسالک مرحوم شهید اینجور دارد، عرض کنم که می فرماید ذهب الی قول اول رو، میگه ذهب الیه المفید رحمه الله، اون قول رو شیخ فرموده، شیخ طوسی، این قول را عرض کنم که شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی رحمه الله در انتصار، ابو صلاح حلبی در کافی، ابن ادریس در سرائر، و المتأخرون، جمعی از علمایی که بعد از اینا هستن، اونام قائل به همین قول مشهور شدن. علامه در قواعد، ببینید میتونیم بگیم شهرت هست یا نه، علامه در قواعد و در ارشاد، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شهید در مسالک بعد از فرمایش محقق که میگه جلد مطلقا، ایشون فرمود که بله هو المشهور مختاره المصنف، مرحوم شهید در مسالک میگه اون چرا که محقق اختیار کرده، مختاره المصنف رحمه الله من وجوب الجلد مطلقا، هو المشهور بین الاصحاب، مرحوم شهید داره میگه مشهور، هو المشهور بین الاصحاب، بعد از فرمایش محقق صاحب جواهر میگه وفاقا للاکثر، یعنی اکثر فقها این قول رو میگن، کما فی کشف اللسان، بل المشهور کما فی الریاض، بل ان سرائر نسبته الى اصحابنا، ابن ادریس در سرائر میگه اصحاب ما قائلند به این که حد جلد است مطلقا، که این تعبیر مشعر به اجماعه، وقتی میگه اصحاب ما قائلند یعنی همه، پس هم ادعای شهرت شده، هم میگن مشهور این است، هم ادعای اجماع شده. خود مرحوم صاحب جواهر هم همین قول رو انتخاب کرده، مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله همین قول رو قبول کرده، مرحوم امام هم فرماد عرض کنم که بله فرماد یثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما یثبت به اللواط و حده مئت و جلده. اینم فتوای امام. پس همه قائل این جمع از بزرگان قول اول رو گفتن. در مقابل میبینیم بعضی از بزرگان میگن این شهرت شهرتی نیست که انسان بهش اعتماد پیدا کنه و بگه قول مقابلش شاذ است. چرا؟ چون در مقابل مثل شیخ تعبیر میکنن و هو خریت و فن الفقه، مرحوم شیخ که خریت فن فقه قالب تفصیل شده. بنابراین پس این شهرت شهرتی نیست که بشه بهش اعتماد کرد با اون وقت بگیم قول مقابلش قول شاذ است. نه، یه همچه شهرتی نیست. خوفی از این شهرت ما نداریم چون مثل شیخ مخالف است. جمعی اینجور میگن. بنابراین پس از شهرت چشم میپوشن، میگن ما دو دست روایت داریم، یه دست مطلق یه دست تفصیل. جمع بین روایات این است که غالب تفصیل بشه. در حالتی که با این تعبیراتی که من عرض کردم ببینید آدم نمیتونه اعتماد پیدا کند که شهرت هست. مثل مرحوم شهید میفرماد مختاره المصنف هو المشهور بین الاصحاب. مرحوم صاحب جواهر میفرماد از کشف اللسان نقل کنه که وفاقا للاکثر. بله شیخ طوسی اون تفسیر رو فرموده، اما شیخ مفید استاد شیخ طوسی، سید مرتضی، ابو صلاح حلبی، اینا از قدما، اینا قائل شدن به قول اول. بنابراین به نظر می رسد شهرت محقق است. اینجور نیست که بگیم شهرت وجود نداره یا اعتماد به چنین شهرتی نیست. این همه بزرگان که نقل کردیم قائل به این قولن. ول متأخرون الاکثر این تعبیراته. مرحوم ابن ادریس میگه اصحاب ما قائل به این مطلب که مشعر به اجماع است. به نظر میرسد که شهرت محقق باشه. خود صاحب جواهر قائل به این قوله. امام رضوان الله تعالی علیه با اون دقت نظری که دارن قائل به این قول شدن. بنابراین پس میتونیم بگیم ولو دو دست روایته و یه دست روایات مستند قول مرحوم شیخ در نهایه است که ایشون قالب تفصیله، اما در این حال میگیم وقتی شهرت قائم شد به قول اول، قول دوم میشه قول مخالف مشهور. قول مخالف مشهور قابل اعتماد و قابل عرض کنم که این که بهش توجه بشه نیست. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که تأیید میکنه خود ایشونم قول محقق را که میگه اولا اینه، بعد از قول محقق که میگه قول اول اولاست، مرحوم صاحب جواهر فرماد و احوت. نه تنها قول اول که میگه جلد مطلقا اولاست از نظر دلیل و استناد به شهرت، شهرت به او، بلکه احوت هم هست به جهت این که قول مقابل میگه رجم، این میگه جلد. پس اکتفای به جلد بکنیم و از رجم که دماء است احتیاط در دماغ اقتضا میکند قول اول رو بگی. پس مرحوم صاحب جواهر فرمود نه تنها اولاست بلکه احوت هم هست، برای اینکه اکتفا به او اون وقت برای اینکه حد رجم اجرا نکنی هم احوت هست. از این جهت فرمود بله خصوصا بعد در ال حدود به شبهه ها، این دلیلم باز میاد هم احتیاط در دماغ اقتضا میکند ما قائل به قول اول بشیم. همم در الحد به شبهه امر دائر بین این است که این شخص مساحق کننده رو جلدش بکنیم یا رجمش بکنیم. شک داریم که آیا جلد تنها کافی است یا باید رجمش هم کرد. تدرع الحدود، حد بالا، چون تدرع الحدود هم اصل حد رو برمی‌داره هم شدتشو. اصل حد هست، بالاخره باید حد بزنیم، حد خفیف رو جاری کنیم یا حد شدید رو. باز تدرع الحدود اینجا میاد، میگه حد خفیف رو جاری کنید که جلد است، نه حد شدید رو که رجمه. پس هم اولا و احوط عرض کنم که قول اول هست، از نظر دلیلم مطابق قول مشهوره. پس اقوا همون قول امام هست که فرمودن جلد. و صلی الله علی سیدنا محمد.